تاریخچه حزب کمونیست ایران به روایت اسناد. تاریخچه حزب کمونیست ایران به روایت اسناد برنامه است که پنج شنبه های هر هفته از رادیو صدای حزب کمونیست ایران پخش می گردد. در این سلسله برنامه اسناد، مصوبات و مباحثات کنگره ها، پلنوم ها و اجلاس های مهم حزبی را ورق می زنیم و در حد ظرفیت این برنامه می کوشیم که شما شنوندگان عزیز را با دقایق حیات سیاسی این حزب آشنا کنیم. حزب کمونیست ایران طی قریب به 3 دهه با همه فراز و نشیب‌هایی که پیموده است، بستر اصلی جریان چپ و سوسیالیست و رادیکال در جامعه ایران بوده است. بررسی موقعیت کنونی جریان چپ ایران و درسگیری از تجارب و اندوخته های گذشته آن، بدون به دست آوردن شناخت از تدارک، تشکیل و روند تحولات این حزب ممکن نیست. ادبیات سیاسی حزب کمونیست ایران و اسناد آن را بایستی در جایگاه تاریخی و اجتماعی مشخص آن قرار داد. مطالعه این اسناد به خوبی سیر شفافیت سیاسی و نظری این حزب را در متن مبارزات سیاسی حدود 3 دهه اخیر در ایران نشان می دهد. امیدواریم این برنامه بتواند در دفاع از حقانیت حرکت چپ و کمونیستی در ایران، در خونسا کردن تحریفات ناروای مخالفین مارکسیسم و دشمنان کمونیسم، در نشان دادن جایگاه کنونی و امیدهای آینده‌ای که این حزب نمایندگی می‌کند، سهم ولو کوچکی هم که باشد ایفا نماید. شما را به شنیدن سلسله برنامه‌های تاریخچه حزب کمونیست ایران به روایت اسناد که هر هفته در روزهای پنج شنبه از رادیو صدای حزب کمونیست ایران پخش می‌شود دعوت می‌کنیم. رفقا، دوستان و شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه تاریخچه حزب کمونیست ایران به روایت اسناد، سلام و درود بر شما. به حلقه دیگری از این برنامه خوش آمدید. در خدمتم برای تقدیم برنامه این هفته. در برنامه این هفته تاریخچه حزب کمونیست ایران به روایت اسناد، متن مصاحبه رادیو صدای حزب کمونیست ایران با عبدالله مهتدی در تاریخ 25 آبان ماه سال 1362 در ارتباط با تصویب قطعنامه های تاکتیکی دفتر سیاسی حزب کمونیست ایران به سمتان می رسد. از شما دعوت می کنم به این برنامه توجه فرمایید.
Thank you.
در مقدمه متن گفتگوی رادیو صدای حزب کمونیست ایران با عبدالله مهتدی درباره قطعنامه‌های تاکتیکی مصوب دفتر سیاسی حزب کمونیست ایران آمده است. آنچه می‌خوانید متن مصاحبه رادیو صدای حزب کمونیست ایران با رفیق عبدالله مهتدی دبیر کل حزب در مورد 4 قطعنامه مصوب دفتر سیاسی و به ویژه در مورد قطعنامه شورای ملی مقاومت است. این مصاحبه در تاریخ 25 آبان ماه 1362 پخش شده است. سوال اول رادیو صدای حزب کمونیست ایران از عبدالله مهتدی: کنگره مؤسس حزب کمونیست ایران تصویب و انتشار قطعنامه‌های تاکتیکی لازم را بر عهده دفتر سیاسی حزب گذاشت. آیا 4 قطعنامه اخیر تنها قطعنامه‌هایی هستند که دفتر سیاسی در این مقطع تصویب آنها را ضروری دانسته است؟ جواب عبدالله مهتدی: همانطور که مطلع هستید، کنگره مؤسس حزب کمونیست ایران قطعنامه‌ای در مورد مسائل تاکتیکی صادر کرد و طی آن بررسی مسائل تاکتیکی و دادن قطعنامه‌های لازم پیرامون آن را به کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران محول کرد. کنگره مؤسس این وظیفه را در حقیقت به اتکای وحدت نظر کلی که بر سر مسائل تاکتیکی در صفوف مارکسیسم انقلابی وجود داشت و همچنین به اتکای اینکه این وحدت نظر کلی در سیاست‌های تاکتیکی که نیروهای تشکیل دهنده حزب اتخاذ می‌کردند، حتی به شکل قطعنامه‌ها و مصوبات تدقیق شده و مدونی مبنای عمل قرار گرفته بود، به کمیته مرکزی منتخب خود سپرد. و از آنجا که در فاصله 2 پلنوم کمیته مرکزی دفتر سیاسی حزب عهده‌دار وظایف کمیته مرکزی حزب است، بنابراین این وظیفه به دفتر سیاسی محول می‌شد. دفتر سیاسی هم آن مسائلی را که به تشخیص خود از فوریت بیشتری برخوردار بود مورد بررسی قرار داد و قطعنامه‌هایی را در آن موارد صادر کرد. بنابراین جواب شما این است که خیر، این 4 قطعنامه تمام آن قطعنامه‌های تاکتیکی نیست که کمیته مرکزی و یا دفتر سیاسی حزب ما باید صادر کند، بلکه اینها آن قطعنامه‌هایی است که به نظر دفتر سیاسی از اولویت و فوریت بیشتری برخوردار بودند. مسائل دیگری از قبیل جنبه‌های مختلف جنبش کارگری، جنگ ایران و عراق، اوضاع سیاسی و نظیر اینها هم هستند که به ترتیب اهمیت و با توجه به ضرورتی که دارند، کمیته مرکزی و دفتر سیاسی به آنها خواهند پرداخت و قطعنامه‌هایی هم در مورد آنها صادر خواهند کرد. سوال بعدی رادیو صدای حزب کمونیست ایران از عبدالله مهتدی: در این گفتگو می‌خواهیم عمدتاً سوالاتی را درباره قطعنامه مربوط به شورای ملی مقاومت مطرح کنیم، اما قبل از ورود به این سوالات لطفاً مختصراً درباره رؤوس کلی و اهمیت هر یک از این قطعنامه‌ها برای شنوندگان ما توضیحاتی بدهید. جواب: بله، قبلاً لازم می‌دانم این توضیح را بدهم که این قطعنامه‌ها ابتدا به ساکن تدوین نشدند. نظیر این قطعنامه‌ها قبل از تشکیل حزب کمونیست هم توسط نیروهای تشکیل دهنده حزب تدوین و عرضه شده بود. ما قطعنامه‌های فعلی را از بست، تدقیق و تکمیل قطعنامه‌های پیشین و همچنین با توجه به ضرورت تطبیق دادن آنها با شرایط کنونی به دست آوردیم. این نشان می‌دهد که حزب کمونیست ایران از همان بدو تأسیس حزبی است که در مسائل سیاسی عملی جنبش طبقاتی و انقلابی در ایران کاملا دخیل و صاحب نظر است. نظرات روشن و قابل اتخاذی دارد و مرتبا هم سعی می‌کند که این سیاست‌های عملی را تدقیق و تکمیل کند و با شرایط متحول جامعه ایران تطبیق دهد. و اما در مورد هر کدام از این قطعنامه‌ها توضیحات مختصری می‌دهم. این قطعنامه‌ها 4 تا هستند. یکی از آنها در مورد شورای ملی مقاومت است که در مورد آن بعداً مفصل‌تر توضیح می‌دهم. قطعنامه دیگر به نام جایگاه و وظایف پرولتاریا در انقلاب ایران است. این قطعنامه قطعنامه بسیار با اهمیتی است که صحت و اعتبار خود را برای تمام دوره کنونی انقلاب ایران حفظ می کند. تم اصلی این قطعنامه نقش محوری و تعیین کننده طبقه کارگر در انقلاب دموکراتیک ایران و وظایفی است که طبقه کارگر و حزب کمونیست ایران در این رابطه به عهده دارند. این قطعنامه از این حکم درست مارکسیستی حرکت می کند که طبقه کارگر و جنبش کارگری به حکم موقعیت عینی طبقه کارگر در جامعه سرمایه داری محور هر جنبش انقلابی است. اگر چند سال پیش درک و قبول این حقیقت برای خیلی ها به سادگی ممکن نمی شد و این حکم ساده ولی در این حال پایه مارکسیستی می بایست به وسیله یک خروار استدلال تئوریک ثابت شود، حالا دیگر تجربه انقلاب ایران و به خصوص تجربه عقیم ماندن و به ثمر نرسیدن این انقلاب صحت این حکم مارکسیستی را یک بار دیگر در عمل نشان داده و به همه ثابت کرده است. ما با این بحث نمی‌خواهیم این را بگوییم که به جز کارگران بقیه مردم راضی هستند و با حکومتند. در حال حاضر مردم ایران با تمام وجودشان از رژیم جمهوری اسلامی متنفرند و حتی اقشاری از بورژوازی هم از این حکومت ناراضی‌اند. بنابراین کارگران تنها مخالفان نظام موجود نیستند. اما اگر چند سال پیش انتظار می رفت که مثلا بازار برای انقلاب کاری کند و یا مثلا مردم صدور اطلاعیه از طرف این و یا آن آخوند یا آیت الله و یا به فرض انجمن حقوقدان و روشنفکران را منشأ تحولات می دانستند، امروز دیگر چه کسی این طور فکر می کند؟ انقلاب ایران اگر هیچ نتیجه دیگری هم نداشت، حداقل این نتیجه را داشت که طبقات مختلف اجتماعی را، تمایلات واقعی آنها را و قدرت واقعیشان را در عمل نشان داد. این را دیگر با هیچ نوع دروغ و عوام فریبی نمیتوان از ذهن طبقه کارگر زائل کرد. امروز دیگر حتی نیروهای بورژوا و خرده بورژوا هم این واقعیت را که جنبش کارگری محور هر جنبش انقلابی است فهمیدند. درست به همین دلیل است که ترس و نگرانی و محافظه‌کاری هرچه بیشتری هم در نزدیکی به طبقه کارگر و شعارهای این طبقه از خود نشان می‌دهند. حالا دیگر همه می‌دانند که اگر کارگران بلند نشوند، کسی قادر به ایجاد تحولات انقلابی در ایران نیست. اگر سابق صحبت بر سر این بود که مثلا کارگران چقدر به نداها و فراخوان‌های آخوندها و آیت الله‌ها و روشنفکران جواب می‌دهند و به اصطلاح به انقلاب آنها می پیوندند، حالا برعکس به درست انقلابی بودن هر شخصیت یا نیروی سیاسی با محک دوری و یا نزدیکش به طبقه کارگر و اهداف و شعارهای این طبقه سنجیده می شود. برای اینکه انقلاب و تحولات چند ساله اخیر ایران به طور کلی تا حدود زیادی توهمات طبقات مختلف را نسبت به یکدیگر از بین برده است، وارونه ها را سر جای خود قرار داده است و طبقات و نیروهای اجتماعی و سیاسی مختلف را در مکان واقعیشان به نمایش گذاشته است. با اتکا به این تحلیل است که قطعنامه دفتر سیاسی حزب کمونیست ایران اعلام می کند که اگر بخواهد اعتلایی در جنبش انقلابی ایران پدیدار شود، اساساً به اتکای اعتلا در جنبش کارگری خواهد بود و همچنین رشد و تکامل جنبش انقلابی هم به رشد جنبش کارگری بستگی خواهد داشت. و یا به طور خلاصه می توانم بگویم که سرنوشت انقلاب به طبقه کارگر و نقشی که این طبقه ایفا می کند بستگی دارد. اما می توان این سوال را در اینجا مطرح کرد که برای رشد و اعتلا و به پیروزی رسیدن جنبش کارگری و انقلابی در ایران از کجا باید شروع کرد؟ و یا به عبارت دیگر حلقه اصلی در این رابطه چیست؟ قطعنامه ما در مورد جایگاه و وظایف پرولتاریا جواب روشنی به این مسئله می دهد و آن این است که شرط لازم برای بست پیروزمندانه جنبش کارگری حضور و رهبری صف مستقل پرولتاریای سوسیالیست به رهبری حزب کمونیست ایران است. به عبارت دیگر، اگر شاخص رشد انقلاب رشد طبقه کارگر است، شاخص رشد طبقه کارگر رشد تشکل آن و پیش از همه و مهمتر از همه رشد تشکل حزبی طبقه کارگر است. بنابراین کلید اطلاع در جنبش کارگری و جنبش انقلابی ایران و به خصوص به پیروزی رسیدن آن، تحکیم و توسعه حزب کمونیست در بین کارگران پیشرو و تحکیم و توسعه نفوذ حزب در بین توده‌های وسیع کارگر و زحمتکش است. اینجا دیگر نمی شود مثل اکونومیست های عقب مانده به تعریف و تمجید از جنبش کارگری اکتفا کرد و فقط به این دل خوش کرد که حرکات اعتراضی و انقلابی در بین کارگران و توده های زحمت کش دیده می شود. واضح است که برای هر انقلاب کمونیستی این مسئله اهمیت خود را دارد. منتها اینجا صحبت بر سر این است که بدون تشکل حزبی طبقه کارگر، یعنی بدون اینکه حزب کمونیست هرچه عمیق‌تر و وسیع‌تر در بین کارگران پیشرو و انقلابی ریشه بدواند و به این وسیله بتواند رهبر جنبش انقلابی کارگران بشود، نمیتوان از دستاوردهای پایدار و قابل اتکایی برای کارگران صحبت کرد. در غیر این صورت بدون شک باز هم نتیجه کار ما این خواهد بود که حاصل رنج ها و قربانی دادن های کارگران به توسط طبقات استثمارگر غصب شود. بنابراین باید حزب کمونیست وسیع‌ترین کارگران پیشرو را به خود جلب کند و در صفوف خود متشکل کند. حزب کمونیست ایران همچنین باید در بین توده های وسیع کارگر و زحمتکش شناخته شود، نفوذ پیدا کند، ریشه بدواند و به عنوان حزب مورد پشتیبانی بالفعل توده های کارگر و زحمتکش در بیاید. به این ترتیب است که کارگران می توانند نه فقط از اهداف نهایی طبقاتیشان در هر مرحله از مبارزه دفاع کنند، بلکه به پیشتاز و ستون اصلی دموکراسی انقلابی در جامعه هم تبدیل شوند. بنابراین قطعنامه مصوب دفتر سیاسی به درستی تأکید می کند که برای بسیج و متشکل کردن دموکراسی انقلابی، یعنی بسیج و متشکل کردن همه اقشار و نیروهایی که به طرزی انقلابی خواهان سرنگونی جمهوری اسلامی و برقراری دموکراسی و رفاه اجتماعی در ایران هستند و برای برپا کردن یک قیام توده پیروزمند به منظور سرنگونی جمهوری اسلامی و برقراری جمهوری دموکراتیک انقلابی، شرط اصلی و اساسی این است که حزب کمونیست هرچه بیشتر در بین کارگران پیشرو توسعه و تحکیم پیدا کند و هرچه بیشتر در جنبش کارگری نفوذ پیدا کند، بتواند قدرت متشکل کردن جنبش کارگری را به دست بیاورد، بتواند رهبری یک پارچه‌ای را بر آن اعمال کند و به این ترتیب رهبری حزبی بر جنبش کارگری تأمین شود. قطعنامه دفتر سیاسی بر این مبانی که متذکر شدم وظایف مشخصی را هم در دستور کار کمونیست ها می گذارد که من در اینجا وارد جزئیات آنها نمی شوم. اما همه رفقا را به مطالعه و به کار بستن آنها دعوت می کنم. برنامه تاریخچه حزب کمونیست ایران به روایت اسناد را می شنوید. دوستان و شنوندگان عزیز، آنچه به سمتان می رسد قرائت بخش نخست از متن گفتگوی رادیو صدای حزب کمونیست ایران با عبدالله مهتدی، دبیر کل وقت حزب کمونیست ایران، به تاریخ 25 آبان ماه سال 1362 درباره قطعنامه‌های تاکتیکی مصوب دفتر سیاسی حزب کمونیست ایران است. لطفاً به ادامه آن توجه فرمایید. عبدالله مهتدی در ادامه می‌گوید قطعنامه دیگری که اخیراً دفتر سیاسی حزب کمونیست صادر کرده مربوط به بیکاری و اخراج کارگران است. این قطعنامه روی یکی از مهمترین معضلات جامعه ما که مسئله بیکاری توده‌های میلیونی است انگشت می‌گذارد. البته نظر کلی ما کمونیست‌ها راجع به بیکاری همیشه روشن بوده است و ما در این مورد هم حقیقت را به کارگران گفتیم. ما معتقدیم که بیکاری یک محصول اجتناب ناپذیر جامعه سرمایه‌داری است و تا موقعی که نیروی کار کارگران هم مثل کالاهای دیگر تابع قوانین بازار باشد، بیکاری وجود خواهد داشت. بیکاری به طور کامل و قطعی فقط در جامعه سوسیالیستی که در آن تولید دیگر نه به خاطر کسب سود در بازار، بلکه به خاطر برآوردن نیازهای جامعه است، نیروی کار دیگر در این جامعه کالا نیست و استثمار از بین رفته، میتواند از بین برود. دانستن این حقیقت برای کارگران لازم است، اما این به معنای آن نیست که در جامعه سرمایه‌داری کارگران نباید علیه بیکاری مبارزه کنند. کارگران می توانند و باید تا وقتی که شرایط سرمایه‌داری بر جامعه حاکم است، همیشه بر علیه اجحافات و شرایط نامساعدی که سرمایه‌داری برایشان به وجود می آورد و من جمله بیکاری مبارزه کنند. کارگران باید همیشه برای بهبود شرایط کار و زندگیشان دست به مبارزه متشکل بزنند و این شرایط را به نفع خودشان تغییر بدهند و مساعدتر کنند. همانطور که هر کارگر نسبتاً قدیمی هم می داند، واضح است که کارگران با مبارزه متشکل خود می توانند خواسته هایی را به سرمایه داران و حکومت های سرمایه داری تحمیل کنند و شرایط مساعدتری برای زندگی و مبارزه خودشان به دست بیاورند. مبارزه علیه بیکاری هم تابع همین قاعده است. نکته دیگری که کارگران در مبارزشان علیه بیکاری باید به آن توجه بکنند این است که بیکاری فقط مسئله کارگران بیکار نیست و فقط به آنها لطمه نمیزند، بلکه مسئله کارگران شاغل و بیکار، یعنی مسئله کل طبقه کارگر است. بیکاری بخشی از طبقه کارگر فقط خود آن بخش را به گرداب فقر و بیچیزی نمی اندازد، بلکه دستمزد کارگران شاغل و به طور کلی شرایط معیشت کارگران شاغل را هم پایین می آورد و هزینه های سنگین تری را به دوش خانواده های کارگری می اندازد. به همین دلیل است که مبارزه علیه بیکاری و نتایج مصیبت بار بیکاری وظیفه تمام کارگران است، هم شاغل و هم بیکار. کارگران به خوبی می دانند که سرمایه داری از هر وسیله‌ای برای تفرقه اندازی در بین آنها استفاده می کند. بیکاری هم به خصوص در صورتی که کارگران هوشیار و متشکل نباشند و نتوانند به خوبی با آن مقابله کنند، حربه مهمی است در دست سرمایه داران برای شکاف انداختن در بین کارگران و انداختن کارگران به جان یکدیگر و به میدان رقابت با یکدیگر. بنابراین این هم یکی از مسائل مهمی است که در مبارزه علیه بیکاری باید به آن توجه کرد. در قطعنامه‌ای که دفتر سیاسی حزب کمونیست ایران راجع به بیکاری و اخراج کارگران صادر کرده، این اصول و نکاتی که گفتم مد نظر قرار گرفته و در حقیقت قطعنامه با این روح کلی تنظیم شده است. در این حال قطعنامه به طور مشخص به مسئله بیکاری در جامعه ایران پرداخته و اعلام کرده که میلیون‌ها نفر بیکار در ایران وجود دارند و منشأ این بیکاری را هم سرمایه‌داری بحران زده ایران، جنگ ارتجایی و ویرانگر ایران و عراق و سیاست‌های ضد کارگری جمهوری اسلامی از قبیل اخراج دست جمعی کارگران و نظایر اینها ذکر کرده است. همینجا باید بگویم مسئله‌ای که امروز کاملاً با بیکاری میلیونی زحمتکشان در ایران گره خورده، مسئله اخراج دست جمعی کارگران است. کارفرماها و دولت دقیقاً به اتکای بیکاری توده‌های وسیع کارگر و احتیاج آنها به حداقل وسایل معیشت و گذران دست به تهدید و حتی به عملی کردن اخراج دست جمعی کارگران میزنند و در واقع از این اخراج ها حربه‌ای بر علیه مبارزات و اعتراضات کارگران و حربه‌ای برای وادار کردن کارگران به تسلیم به شرایط بسیار نامساعد زندگی و بی حقوقی اجتماعی و سیاسی درست کرده اند که باید گفت حربه اخراج بعضاً توانسته کارگران را از مبارزه فعال باز بدارد. این اخراج ها که به اتکای بیکاری وسیع صورت می گیرد در این حال خودش ابعاد بیکاری را باز هم گسترش می دهد. کاملا مشخص است که کارگران و به خصوص کارگران پیشرو و کمونیست باید با این وضع که عوارض نامطلوبی را در زندگی و مبارزه آنها به وجود می آورد مبارزه کنند، چرا که حتی می شود گفت این مسئله حقیقتا کارگران را تهدید به ساقط کردن از زندگی می کند و کارگران به خوبی این مسئله را درک و لمس می کنند. در همین رابطه قطعنامه مصوب دفتر سیاسی حزب کمونیست ایران به کارگران پیشرو رهنمود می‌دهد و رهنمودهایش هم به طور کلی عبارت از این است که آنها را به مبارزه در راه شعارهای مشخصی که حزب در این رابطه داده تشویق می‌کند که اهمشان این هاست: سپردن حق تصمیم گیری در مورد اخراج به مجمع عمومی کارگران. همه ی کارگران کم و بیش می دانند که شعار اخراج تنها در صلاحیت مجمع عمومی است. یکی از شعارهای تاکتیکی حزب ما در زمینه مسائل کارگری است که در این مورد باید کاملا بران پافشاری کرد. تبدیل بیمه بیکاری به شعار سراسری کارگران در ایران. هزینه زندگی کارگرانی که بیکار شده اند را باید دولت و سرمایه داران، یعنی همان کسانی که مسبب این بیکاری هستند، تأمین کنند، نه اینکه بار گرسنگی و شرایط طاقت فرسای ناشی از بیکاری به دوش کارگران گذاشته شود. این هم برای هر کارگری روشن است. اقدامات دیگر در زمینه مبارزه علیه بیکاری، ایجاد یک سازمان توده‌ای علیه بیکاری، یعنی اتحاد کارگری علیه بیکاری است که بایستی در وهله اول وسیعاً تبلیغ شود و در موقع مقتضی باید دست به کار ایجاد آن هم شد تا بتوانیم به این ترتیب مبارزمان علیه بیکاری را نیرومندتر کنیم، از تفرقه در صفوف من جلوگیری کنیم و اتحادمان را هرچه بهتر تأمین نماییم. چهارمین و آخرین قطعنامه دفتر سیاسی راجع به مبارزه علیه قانون کار اسلامی است. می دانید که رژیم جمهوری اسلامی از ماها قبل در نظر دارد که با تحمیل یک قانون کار اسلامی به تمام آن بی حقوقی و سطح پایین زندگی و معیشت که بر کارگران تحمیل کرده جنبه قانونی بدهد. البته این چیز عجیبی نیست. همیشه حکومت‌های سرمایه‌داری سعی می‌کنند که به خرج کارگران و به قیمت تحت فشار گذاشتن بیشتر آنها از بحران اقتصادی نجات پیدا کنند و به اصطلاح آوار بحران را بر سر کارگران خراب کنند. مبارزه بر سر قانون کار یک مبارزه بسیار مهم و سراسری کارگران است. نتیجه این مبارزه هرچه باشد مناسبات بین کار و سرمایه را در سطح کشور تحت تأثیر خود قرار می دهد و به همین دلیل هم کارگران به حق حساسیت خیلی زیادی نسبت به آن نشان می دهند. هدف و مقاصدی که جمهوری اسلامی از طرح قانون کار اسلامی تعقیب می کند برای کارگران کاملا روشن است. جمهوری اسلامی می خواهد که سطح معیشت بسیار نازل و همچنین بی حقوقی کاملی را که برای سرمایه داران و امپریالیزم در ایران مطلوب است برای یک دوره به کارگران تحمیل کند و این تحمیل را هم به صورت یک قانون تثبیت کند تا به این ترتیب بتواند مبارزه کارگران ایران را برای خواسته های برحقشان به استناد این قانون سرکوب کند و به طور کلی خواسته های طبقه کارگر را حتی به سطحی پایین تر سوق دهد. البته سران جمهوری اسلامی طرح این قانون کار اسلامی را پیش از این داده بودند، منتها در اثر مبارزات و اعتراضات وسیع کارگران که هرچند پراکنده بود اما به هر حال وسیع بود، آیت الله های حکومتی مجبور شدند این قانون را پس بگیرند و حتی آنهایی که قبلا این قانون را جز خدمات خودشان به اسلام محسوب می کردند، هیچ کدامشان در مقابل کارگران معترض حاضر نبودند مسئولیت آن را به عهده بگیرند. بنابراین می شود گفت که رژیم در این مورد تا حدودی عقب نشینی کرده است. اما به هیچ وجه نباید دلخوش کرد، برای اینکه جمهوری اسلامی از تحمیل یک قانون کار اسلامی به کارگران دست نمی کشد و مسلماً باز هم تلاش‌های ارتجایی خود را ادامه می دهد. در این رابطه قطعنامه دفتر سیاسی حزب کمونیست وظیفه کارگران کمونیست و پیشرو را مبارزه برای جلوگیری از تثبیت قانون کار اسلامی و مبارزه برای تبدیل مطالبات کارگری بخش حداقل برنامه حزب کمونیست ایران به خصوص مطالبات کلیدی آن از قبیل 40 ساعت کار در هفته، افزایش دستمزد به تناسب تورم، بیمه بیکاری، صلاحیت مجمع عمومی در امر اخراج، آزادی اعتصاب و نظیر آنها را به پرچم جنبش سراسری کارگران ایران تعیین کرده است. این توضیح مختصری بود در مورد قطعنامه‌های مصوب دفتر سیاسی. رفقا و شنوندگان عزیز برنامه تاریخچه حزب کمونیست ایران به روایت اسناد، آنچه شنیدید قرائت بخش نخست از متن گفتگوی رادیو صدای حزب کمونیست ایران با عبدالله مهتدی، دبیر کل وقت حزب کمونیست ایران، در مورد 4 قطعنامه مصوب دفتر سیاسی حزب کمونیست ایران بود. این مصاحبه در تاریخ 25 آبان ماه سال 1362 از رادیو صدای حزب کمونیست ایران پخش شده است. بخش دوم متن این گفتگو را که عمدتاً در ارتباط با قطعنامه مربوط به شورای ملی مقاومت است، در برنامه هفته آینده تاریخچه حزب کمونیست ایران به روایت اسناد می توانید بشنوید. در اینجا با تشکر از همراهی شما عزیزان تا این لحظه با برنامه امروز صدای حزب کمونیست ایران، برنامه امروز رو به پایان میبریم و برای همه شما عزیزان سلامتی، بهروزی و سربلندی آرزومندیم. بدرود.
آوارگی، رنج و درد، سرکوب و ستم و گرسنگی دیگر از تحمل فراتر است. آی همزنجیران، روز ما فرا رسیده است تا که دنیای وارونه بر پای نیستد. هنگام رهایی فرا رسیده، جهان باید زیر و زبر گردد. جهان از آن سازندگان آن است. می گسلد زنجیرهای بردگان به رهبری حزب کارگران به سوی آزادی، برابری، حکومت کارگری. نعمات و فراورده‌های انسانی و هر آنچه منشأ آسایش و شادی است تا کی در دست سود پرستان و غارتگران؟ دست غارتگران کوتاه تا این همه از آن همگان گردد. می گسلد زنجیرهای بردگان به رهبری حزب کارگران به سوی آزادی، برابری، حکومت کارگری. زنجیر هزاران ساله خواهد گسست. آن روز جشن پردوام کارگران است، روزی که استثمار شدگان رهبری جهان را در دست گیرند. آفتاب جاودانه خواهد درخشید. می گسلد زنجیرهای بردگان به رهبری حزب کارگران به سوی آزادی، برابری، حکومت کارگری.
یکمین سالگرد فاجعه کشتار سراسری و قتل عام هزاران زندانی سیاسی توسط رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی در تابستان سال 1367. در خلوت روشن با تو گریستم برای خاطر زندگان، و در گورستان تاریک با تو خواندم زیباترین سرودها را، زیرا که مردگان این سال عاشق‌ترین زندگان بودند.
مادر لباس ها را گرفت و گفت: 7 سال مرا از کرج به اوین کشاندید و هر بار پرسیدم دخترم کی آزاد می شود، گفتید به زودی. حالا بیان که حتی نشانی گورش را بدهید، تنها لباس هایش را تحویلم می دهید. لباس های او را بر آستانه در خانه من آویزان می کنم تا یاد من نرود شما با ما چه کردید.
Oh,
در هفته های اول مرداد ماه سال 1367 اخبار وحشتناک و تکان دهنده ای از داخل زندان های جمهوری اسلامی به خارج درس کرد که حاکی از کشتار و قتل عام هزاران انسان در بند بود. این کشتار و وحشیگری در نیمه اول شهریور همان سال به اوج خود رسید. ابعاد کشتار زندانیان در بند به وسعت ایران بود. یکی از جنایتکاران ترین و بی سابقه ترین کشتارهای سیاسی در تاریخ ایران و جهان توسط حاکمان رژیم ضد بشری جمهوری اسلامی به وقوع پیوست. این جنایت هولناک مطابق برنامه آگاهانه و به منظور نابودی نسلی از مخالفین دربند حکومت اسلامی صورت گرفت که در واقع نسل کشی زندانیان سیاسی در ایران توسط حکومت اسلامی به شمار می رود. بسیاری از آنها سالهای عمر خود را در آن سیاه چالها گذرانده بودند. بسیاری از قربانیان دوره زندانی خود را طی کرده و در انتظار آزاد شدن به سر می بردند. دلیل بازداشت بسیاری هنوز ناروشن بود و در انتظار به اصطلاح تفهیم جرم بودند. اما کسانی که این جرم و جنایت علیه زندانیان را مرتکب شدند از جای دیگر باخته و خشم ضد انسانی خود را بر زندانیان در بند خالی کردند. در خارج از زندان‌ها اتفاق مهمی روی داده بود. جنگ ویرانگر ایران و عراق با ابعاد وسیع تلفات انسانی و خسارات و ضرر و زیان بزرگ اقتصادی که به تخریب بسیاری از شهرها و مناطق مسکونی دو طرف منجر شده بود با شکست جمهوری اسلامی پایان یافت. خمینی، کسی که آغاز جنگ را نعمت الهی جار زد، با سرفکندگی شکست آن را با سر کشیدن جام زهر معروفش و قربانی کردن جان صدها هزار انسان بیگناه در شهرها و جبهه‌ها قبول کرد. خمینی جنایتکار به عنوان رهبر مذهبی و معنوی حکومت اسلامی و چه به عنوان فرمانده کل قوا در روز 27 تیر ماه سال 1367 قطعنامه 598 شورای امنیت سازمان ملل مبنی بر آتش بس را پذیرفت. سران جمهوری اسلامی که به قول خودشان حکومتشان محصول پیروزی خون بر شمشیر بود مصمم بودند که انتقام شکست در جنگ را باز هم از مردم ایران بگیرند. آنان برای بقای خود به ریختن خون هرچه بیشتر نیاز داشتند. از نظر این جانیان مناسب ترین و بی سر و صدا ترین جا تنها زندان ها بود که ده ها هزار انسان معترض و مبارز و در این حال بی دفاع در پشت میله های آهنین آن به بند کشیده شده بودند. خمینی با ایجاد کمیته‌ای که در رأس آن نیری قرار داشت و با صدور فتوای مذهبی سعی کنید اشداء علی الکفار باشید دستور قتل هزاران زندانی سیاسی در سیاه‌چال‌های خود را صادر کرد. با صدور این فتوا و مأمور کردن جانیان قاتلان حرفه‌ای همچون لاجوردی و حاج داوود و ده‌ها جنایتکار دیگر زندان‌ها را به جبهه جنگ یک طرفه تبدیل کردند و شکست در جبهه‌ها را به پیروزی اسلام به دور از انظار مردم در زندان‌ها تبدیل کردند. هزاران چوبه دار برپا شد و زندانیان آرمانخا با گفتن نه به جلادان بر دار اعدام آویزان و یا در مقابل جوخه آتش قرار گرفتند و ننگ تاریخ را بر پیشانی قاتلان اسلامی و حکومتشان حک کردند. خبر این جنایات از رادیو و تلویزیون و مطبوعات دولتی پخش نشد. دشخیمان جمهوری اسلامی اجساد قربانیان این جنایت عظیم را مخفیانه از جمله در خاوران تهران، دارالرحمه شیراز، باغ رضوان اصفهان و بسیاری مکانهای دیگر در شهرستانها دفن کردند. اجساد زندانیان قتل عام شده را شبانه با کانتینرهای مخصوص حمل گوشت و کامیونهای سرپوشیده به محلهای دفن روانه کردند. گورستان این عزیزان را لعنت آباد نام نهادند تا به خیال خام خود مردم از آنها دوری جویند. گورستانهایی که بلافاصله به آرامگاه عزیزان فراموش نشده تبدیل شد. دیری نپایید که خبر این جنایت هولناک در ایران و در خارج از کشور پخش شد. مردم ایران که کم کم داشتند تن خسته و فرسوده خود را از زیر آوار جنگ ویرانگر ایران و عراق بیرون می کشیدند، متوجه شدند که چه فاجعه‌ای عظیم علیه عزیزان آنها انجام گرفته است. عده انگشت شماری از همرزمان قربانیان جنایت تابستان سال 67 که از آن قتل عام دست جمعی و سراسری جان سالم به در برده بودند، گوشه های از تبعیت صفاکان اسلامی و مظلومیت زندانیان دربند و بیدفاع را برای اذهان عمومی بازگو کردند. اما هنوز این کل ماجرا نیست. هنوز بخش بزرگی از واقعیات این جنایت در تاریک خانه حاکمیت ننگین رژیم اسلامی از اذهان مردم پنهان است. امروز در شرایطی یاد هزاران زندانی سیاسی قتل عام شده در تابستان سال 67 را گرامی می داریم که توده های کارگر و زحمتکش و مردم رنج دیده و تحت ستم ایران، همچنان که یکی از قیام های شکوهمند قرن 20 را در تاریخ ثبت کردند، این بار هم می توانند در آغاز قرن 21 بزرگترین افتخار این قرن را که همانا یک انقلاب عظیم توده‌ای برای به گور سپردن جمهوری اسلامی است، به نام خود به ثبت برسانند. انقلابی که محاکمه و مجازات سران رژیم اسلامی به دلیل جنایت علیه بشریت در داخل و خارج از کشور از اقدامات اولیه آن خواهد بود. تنها در چنین شرایطی است که خاک تفته و مزارهای شکسته و بینام و نشان عزیزان قتل عام شده در تابستان سال 67 و تمامی جانباختگان و قربانیان توحش و بربریت و جنایات هر روزه حکومت اسلامی در ایران به میعادگاه عاشقان راه رهایی انسان و سمبل جاودان انسانیت تبدیل خواهد شد. در 21مین سالگرد کشتار زندانیان سیاسی توسط رژیم جهل و جنون جمهوری اسلامی، یک بار دیگر با تجدید پیمان وفاداری با آرمان‌های انقلابی و انسانی عزیزان جان باخته، یاد همیشه سبزشان را گرامی می‌داریم.
بهار بود و یه سرد خورشید از اومد و چشمی باز اومد و شب شد گریزون گره صبح خوشی باز اومد و شب شد گریزون
صدای حزب کمونیست ایران را می شنوید. شنوندگان گرامی، در این قسمت از برنامه به بخش دوم و پایانی گفتگو با رفیق صلاح مازوجی، عضو کمیته اجرایی حزب و عضو کمیته مرکزی کومله در ارتباط با اوضاع جاری در جامعه، تداوم اعتراضات مردم و تعمیق کشمکش و جدال جناح‌های رژیم توجه